ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. احیای 4200 واحد راکت و نیمه فعال در سال گذشته و هدف گذاری برای احیای 8000 واحد در سال 1402. آغاز تزریق گاز به کارخانه NGL 3200. کاهش تولید روزانه 1,000,000 بشکه نفت در کشورهای عضو اوپک پلاس. و آغاز برداشت خوشه های طلایی گندم در استان فاس، قطب تولید گندم کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، من محبوبه یوسفی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت پارسال 4200 واحد راکد و نیمه فعال احیا شد و امسال این تعداد به 8000 واحد افزایش پیدا خواهد کرد. آقای مدنی:
در سال گذشته این 4200 واحدی که احیا شد، مجموعاً اتفاقی که افتاد بیش از 80000 میلیارد تومان منابع و سرمایه احیا شد در کشور که منجر به ایجاد بیش از 100000 شغل مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های مختلف شد. این هم در حوزه‌های مختلف بوده، هم در بخش‌های صنعتی بوده، هم در بخش‌های معدنی بوده که تقریباً بیش از 500 واحد معدنی در کشور احیا شده. انشالله با یک جدیت بسیار گسترده‌تر و ویژه‌تر و با یک همکاری بسیار مؤثرتر با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، برنامه‌ریزی برای احیای 8000 واحد اهم از واحد‌های صنعتی معدنی، واحد‌های خدماتی و واحد‌های کشاورزی انشالله صورت خواهد گرفت.
آغاز تزریق گاز به کارخانه NGL 3200. مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت به زودی با بهره برداری رسمی از این کارخانه گازهای مشعل در 6 میدان نفتی که پیش از این سوزانده می شدند جمع آوری می شوند. به گفته آقای محسن خجسته مهر، گازهای جمع آوری شده کارخانه NGL 3200 تبدیل به خوراک مجتمعهای پتروشیمی منطقه ماهشهر خواهند شد.
واحد NGL 3200 که ظرفیت روزانه جمع‌آوری گاز 500 میلیون فوت مکعب در روز رو داره و وظیفه اون جمع‌آوری گازهای سوزانده شده کلیه میادین غرب کارون که عمده اون میادین مشترک هستن رو بر عهده داره. در حال حاضر گاز ترش سوزانده شده میادین غرب کارون داره در راستای راه اندازی این کارخونه داره وارد اون کارخونه میشه و ما اعلام کردیم که آماده بهره برداری از این کارخانه هستیم، برای اینکه این طرح یکی از طرحهای بسیار مهم و مگا پروژه های شرکت ملی نفت ایران است که ارزش اون حدود 1.4 میلیارد دلار هست. منتظر هستیم که یکی از مقامات عالی جمهوری اسلامی با تشریف فرماییشون در استان خوزستان این پروژه بسیار مهم به بهره برداری برسه.
رشد بیش از 10% ترانزیت کالاهای غیر نفتی. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از ترانزیت 10,800,000 تن کالا در سال گذشته خبر داد. به گفته آقای افندیزاده، ترانزیت کالاهای غیر نفتی هم در مقایسه با دو سال گذشته رشد 10.7% داشته. سهم بخش جاده ای 9,300,000 تن و سهم بخش ریلی جابجایی 1.5 میلیون تن کالا بوده. آقای افندیزاده با اشاره به اینکه ظرفیت ترانزیت ترکیبی کشور تنها در کریدور شمال جنوب 10 میلیون تن در سال است گفت برای بهره‌گیری از این ظرفیت در حال توافق با روسیه هستیم. رئیس سازمان بورس گفت دارایی‌های مازاد دولت طبق سازوکارهای بازار سرمایه و مقررات بورس عرضه می‌شود. آقای عشقی گفت سازمان بورس یکی از اعضای هیئت مولدسازی است و در این طرح عرضه دارایی‌های مازاد سازمان‌ها با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و هیئت مولدسازی عرضه می‌شود. به گفته آقای عشقی اگر سازمان‌ها این کار را نکنند سازمان خصوصی سازی و هیئت مولدسازی با توجه به اختیارات خود عرضه را انجام می‌دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خریداری کنند. طرح مولدسازی دارایی‌های دولت 21 دی پارسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد. سازمان خصوصی سازی مسئول اجرای این طرح است. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول از جمله وظایف مجری این طرح است. کشورهای عضو اوپک پلاس اعلام کردند از ماه آینده میلادی یعنی از حدود 26 روز دیگر تولید نفت خود را روزانه 1 میلیون بشکه کاهش می‌دهند. در پی این تصمیم اوپک پلاس بهای نفت نزدیک به 6% افزایش یافت. قرار است این کاهش تولید تا پایان سال 2023 ادامه یابد. این اقدام با وجود درخواست‌های مکرر مقامات آمریکایی برای افزایش تولید نفت صورت می‌گیرد. وزارت انرژی روسیه اعلام کرده اقدام اوپک پلاس برای حمایت از ثبات بازار نفت است. اوپک پلاس مهر پارسال هم در بحبوحه بحران انرژی اروپا تولید روزانه نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه کاهش داد. کشورهای تولید کننده نفت غیر عضو اوپک از جمله روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و برونئی اوپک پلاس نامیده می شوند. اما برداشت خوشه‌های طلایی گندم در جنوب استان فارس شهرستان لامرت هم آغاز شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت امسال سطح گندمزارهای کشور در هر دو بخش دیم و آبی 6 میلیون هکتار بوده که امیدواریم در بحث خودکفایی گندم به ویژه گندم خبازی به پایداری برسه.
اولین برداشت گندم بهاره جنوب فارس در شهرستان لامرت آغاز شد. کشاورزانی که در گرمای جنوب 6 ماه در انتظار به ثمر نشستن این محصول با برکت بودند.
من امسال 90 هکتار کشت آبی و دیم داشتم که از شامل جو و گندم.
این ما اومدیم روستای خش شهرستان لامرت برای برداشت گندم و جو.
مهندس سورغالی رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لامرت گفت
بیش از 7000 هکتار با کشت آبی شفی داریم که از امروز برداشت شروع میشه. انتظار میره که ما در خصوص گندم بیش از 17000 تن تولید گندم رو داشته باشیم.
استقبال از بذرهای جدید و حضور میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی خبر از افزایش 30% کشت گندم در این شهرستان جنوبی فارس میدهد. کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان لامرت از رشد تولید در این شهرستان میگویند
این رقم تیرگان یک همونجور که گفتن یک واقعا رقم خیلی خوبی هستش که ارتفاع خیلی خوب و خوشه خیلی خوبی داده. ما انتظار داریم در حدود 5 تن در هکتار عملکرد خیلی خوبی داشته باشم.
6 مرکز خرید گندم و کارخانه آرد نصر لامرت نیز خود را برای تحویل گندم مازاد کشاورزان آماده کردند.
برداشت گندم بهاره در شهرستان لامرت و در جنوب استان فاس تا پایان خرداد ماه همچنان ادامه داره. سید مهدی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان لامرت.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اختصاص 300 میلیون یورو اعتبار برای 3 میلیون هکتار از طرح‌های آبخیزداری کشور برای سال جدید خبر داد. به منظور جلوگیری از فرسایش خاک تا کنون 620 هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخانداری در استان لرستان اجرا شده است.
خاک عنصری ارزشمند که زندگی بشر به آن وابسته است. این روزها عوامل مختلفی حیات آن را در لرستان به خطر انداخته. آقای کریمی، کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان گفت
در استان لرستان به دلیل اینکه هم ما شیب بالا را داریم، هم بارش زیاد را داریم و همین دلیل با فرسایش خاک بسیار بالایی مواجه هستیم. در بعضی از حوضا بسیار بالاتر از میانگین کشوری هست و تا 25 تن در هکتار هم در بعضی از حوضا گزارش شده.
اجرای طرح‌های آبخیزداری یکی از روش‌های مهم برای جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ منابع آب است. آقای کریمی، کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان گفت:
فعالیت‌های آبخیزداری هم شامل فعالیت‌های بیولوژیکی هستند، هم فعالیت‌های مکانیکی و هم فعالیت‌های بیومکانیکی. فعالیت‌های بیولوژیکی شامل اصلاح و حفاظت مراتع و جنگل‌ها هستند و فعالیت‌های مکانیکی هم شامل بندهای گابیونی، خاکی و بتونی هستند.
وجود بیش از 2 میلیون هکتار جنگل و مرتع در استان و نقش ارزنده آنها در توسعه زندگی مردم، حفاظت از این مواهب الهی را دوچندان کرده است. آقای سپهوند، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی لرستان، میگوید:
ما در استان تا الان 620 هزار هکتار عملیات آبخیزداری آخوانداری انجام گرفته، بالغ بر 30 هزار هکتار عملیات بیولوژیکی و طرح‌های بیولوژیکی در دست اجرا داریم و کار شده. در خصوص آببندهامون، سدهای خاکیمون که بالغ بر 21 سد خاکی که با ارتفاع تا 15 متر ما احداث کردیم، به حجم 30 میلیون متر مکعب در سطح استانمون انجام دادیم.
با توجه به نقش طرح‌های آبخیزداری در رونق کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیلاب‌های مخرب، تأثیر در انجام این برنامه‌ها و اختصاص اعتبارات لازم برای انجام این طرح‌ها امری حیاتی است. جواد رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
بیش از 3,500,000 سهامدار پارسال در سامانه جامعه اطلاعات مشتریان یعنی سجام ثبت نام کردند. این میزان ثبت نام در مقایسه با سال 1400 افزایش 110% داشت. همچنین بر اساس آمارها تعداد احراز هویت‌ها پارسال به بیش از 2,652,000 مورد رسید. استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین ثبت نام شده‌ها در سامانه سجام را داشتند. سجام سامانه زیر ساختی است که تمام فعالان بازار اطلاعات خود را در آن ثبت و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری خدمات دریافت می‌کنند. تالارهای مختلف بورس کالا امروز میزبان عرضه 3,300,000 تن انواع محصول بود. در تالارهای محصولهای صنعتی و معدنی 1,280,000 تن گندلی سنگ آهن، آهن اسفنجی، کنسانتره بازیافتی سنگ آهن و شمش بلوم عرضه شد. تالار حراج باز هم عرضه 738,000 تن کنسانتره سنگ آهن کلوخه و سنگ آهن دانه بندی را ثبت کرد. حدود 45,000 تن انواع مواد پلیمری و شیمیایی هم از عرضه‌های تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بود. در تالار سیمان هم 1,225,628 تن سیمان عرضه شد. تالار صادراتی نیز عرضه 15,000 تن قیر و گوگرد کلوخه را تجربه کرد. در بازار فرعی نیز حدود 7,000 تن میلگرد کلاف، اتیل بنزن و میلگرد فولاد آلیاژی روی تابلوی عرضه رفت. مراسم وداع با شهیدان مدافع حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی ساعت 21 امشب در معراج شهدای تهران برگزار می شود. پیکرهای این دو شهید فردا پس از تشییع در میدان امام حسین تهران برای خاکسپاری در زادگاه این دو شهید به قروه کردستان و جعفرآباد گلستان منتقل می شود. مدافعان حرم میلاد حیدری و مقداد مهقانی جعفرآبادی بامداد 11 فروردین در حمله رژیم صهیونیستی به حوالی دمشق شهید شدند. اتحادیه اروپا با انتشار آماری در وبگاه خبری خود اعلام کرد در سال 2022 101 میلیارد یورو برای واردات گاز هزینه کرده که 29 میلیارد یورو از سال 2021 بیشتر و بالاترین میزان در دهه گذشته است. همچنین قیمت برق برای خریداران خانگی در پایتخت‌های اتحادیه اروپا در سال 2022 در مقایسه با سال قبل 49% افزایش داشته است.
یک سال و دو ماه از جنگ اوکراین و روسیه گذشت، جنگی که از آن به عنوان جنگ جهانی سوم نام بردند. آمریکا 113 میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی و نظامی داد، اروپایی ها بیش از 12 میلیارد یورو. ده بسته تحریم اقتصادی در طول یک سال هم شد نتیجه همکاری هایشان علیه روسیه. زمستان سرد اروپا که از راه رسید، کشورهای قاره سبز با کمبود انرژی و قبوز سر به فلک کشیده روبرو شدند. شهروند انگلیسی:
قیمت انرژی باید قابل تحمل باشه، مردم از این قیمت ها رنج میبرند.
ایفل در پاریس رو به خاموشی رفت، آلمانی ها هم به سوخت های فسیلی و هیزم رو آوردند. شهروند آلمانی.
من برای اولین بار پس از چندین سال زغال سنگ می‌خرم.
موضوع مهم دیگر اوج گرفتن نرخ تورم بود. چیزی نگذشت که داد مردمانشان در آمد و به خیابان‌ها آمدند. شهروند انگلیسی.
دولت انگلیس به جای تخصیص بودجه به بخش سلامت، بودجه بدون محدودیتی رو برای تأمین تسلیحاتی اوکراین در نظر گرفته.
اما در این بین آنچه که به چشم می آید سود آمریکا از جنگی است که اوکراین به نیابتش در مقابل روسیه به راه انداخته. حالا آمریکا بعد از سالها به اولین صادرکننده انرژی به کشورهای اروپایی بدل شده، به طوری که سهم روسیه را از 41% صادرات به 9% رسانده. دومستوس فلورس، تحلیلگر مسائل انرژی.
آمریکا به هدف خود در تأمین انرژی اروپا رسید، اما هزینه ها برای اروپا بیشتر شد.
سود هنگفت شرکت های اسلحه سازیش هم دستاورد دیگرش بود. کلیب ماپین، خبرنگار شبکه آرتی.
از شروع جنگ اوکراین، شرکت های طرف قرارداد با ارتش مانند ریتیان، بوئینگ، لاکید مارتین و سایرین شاهد افزایش ارزش سهام خود بودند.
اگرچه که بارها سران اروپایی قصد انعطاف با روسیه و صحبت با پوتین را داشتند، اما هر بار آمریکا بی توجه به بحران‌های اروپا در خلال این جنگ حرفش یک چیز بود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا.
یکی از راه‌های منطقی پایان دادن به این جنگ عقب نشینی کامل پوتین از اوکراین هست و تا آن زمان من هیچ صحبتی با پوتین ندارم.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
گردبادها و طوفان‌های مهیب در چندین ایالت آمریکا خسارت و تلفات بسیاری بر جا گذاشت. در پی وقوع گردبادهای شدید در جنوب غرب و مرکز آمریکا بسیاری از خانه‌ها به طور کلی ویران شده و شمار زیادی از ساکنان جان خود را از دست دادند. برق هزاران مشترک در چندین ایالت آمریکا قطع شد و بسیاری از زیرساخت‌ها هم تخریب شد. بر اثر این گردبادها و طوفان‌های مهیب تاکنون 5 نفر در ایالت آرکانزاس، 7 نفر در تنسی، 4 نفر در ایلینوی و 3 نفر در ایندیانا، آلاباما و میسیسیپی جان خود را از دست دادند. بیش از 590,000 نفر در چندین ایالت آمریکا بدون برق ماندند و ایالت‌های اوهایو و پنسیلوانیا نیز بیشترین آسیب‌ها را متحمل شدند. مقام‌های محلی می‌گویند ایالت تنسی که 105,000 نفر از ساکنانش در حال حاضر بدون برق‌اند، شاهد مرگبارترین طوفان در مکنیدی در نزدیکی مرز میسیسیپی بود که در اثر آن 7 نفر جان خود را از دست دادند. اما میانگین بارش‌ها در کشور نسبت به پارسال 9% افزایش داشته است. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری، یعنی از مهر سال گذشته تا 13 فروردین، میانگین بارش‌ها در کشور به عدد 150 میلی‌متر رسید که نسبت به پارسال افزایش 9% را نشان می‌دهد. میانگین بارندگی‌ها از ابتدای فروردین امسال هم 16 میلی‌متر گزارش شده است. همچنین آمارهای سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بارندگی ها نسبت به دوره بلند مدت 15% کاهش داشته و تا کنون 63% از نیاز بارش ها در کشور تأمین شده است. و سازمان هواشناسی برای فردا در بخش‌هایی از مناطق شمالی و شمال شرق کشور بارش باران پیش بینی کرده است. برای پس فردا مناطق شمال غربی باران است. جعفری، کارشناس هواشناسی.
برای 2 روز آینده در بخشایی از سواحل دریای خزر و همچنین مناطقی از استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی بارش‌هایی را به شکل پراکنده خواهیم داشت و در سایر مناطق کشورمون جو نسبتاً آرام و پایداری رو پیش بینی می‌کنیم. برای روز چهارشنبه در بخشایی از شمال غرب کشور بارش‌هایی رو خواهیم داشت. اما پدیده دیگه وزش باد شدید هست که در بخشایی از شرق و جنوب شرق کشورمون طی 2 روز آینده خواهیم داشت و دمای هوا هم که در قالب مناطق کشور کاهش محسوسی داشت در چند روز گذشته، پیش بینی می‌کنیم که روند افزایش تدریجی دما رو داشته باشه و به تدریج از بخش‌های غربی کشور افزایش دما رو خواهیم داشت.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:46 است. عصر بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
از مرواربافی مردان ملاجری تا گلیمبافی زنان هفت‌سینی، از مفگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله،
از چایباغ های سبز لاهیجان و لنگرود تا طور پرسید صیادای جنوب، همه و همه در ایران ما.
ابرسیج یکی از روستاهای سرسبز شهرستان شاهرود در استان سمنانه. منطقه کوهپایه‌ای سردسیر که قطب تولید نمد در استان سمنانه و همه ساکنان اون شاغل در این حرفن. مردم روستای ابرسیج همواره برای بهبود زندگیشون در تلاش و تکاپو بودن. در روزگاری دور تنها منبع ابرار معاش برای مردم این روستا کشاورزی و دامداری بود و بانوان هم به کار قالی‌بافی، ریسندگی و بافندگی مشغول بودند. اکثر مواد غذایی مورد نیاز این روستاییان حتی فرش دستباف و لباس‌های بافتنی رو خودشون در روستا تولید می‌کردند. فرزندان خانواده هم اگر دختر بودند به شغل مادرهاشون ادامه می‌دادند و اگر پسر بودند شغل پدرهاشون رو دنبال می‌کردند. در واقع جوانان این روستا دغدغه شغل آیندهشون رو نداشتن و بیکاری در روستا برای کسی معنا نداشت. جوانان روستای ابرسیج هم بعد از ازدواج با ساده زیستی به شغل پدرهاشون ادامه میدادن و در کنار پدر و مادرهاشون زندگی میکردن. اما در سالهای اخیر با افزایش خشکسالی و واردات انواع کالاهایی که روستاییان تولید کردن خیلی دیده نشد و خریداری هم نشد. در نتیجه منبع درآمد روستایی ها کاهش پیدا کرد و بیشتر اونها در تلاش برای بهبود زندگیشون، افزایش امکانات اجتماعی، اشتغال و درآمد بیشتر مجبور شدن به شهرها مهاجرت کنند. مهاجرت افراد جوان در روستا باعث کاهش رشد جمعیت و افزایش سالخوردگی در روستا شد. در گذشته های دور نمدمالی در استان سمنان مرسوم بوده و با گذر زمان کم کم به دست فراموشی سپرده شد. اما اهالی روستای ابرسیج شهرستان شاهرود استان سمنان با احیای کار نمدمالی جانی دوباره به این حرفه فراموش شده بخشیدن. این روستا به عنوان قطب نمد استان سمنان به شمار میره، چرا که در این روستا اکثریت اهالی به شغل دامپروری، کشاورزی، زنبورداری و نمدمالی مشغولند. سکوی جلوی مسجد روستا فقط مکانی برای اجتماعات مذهبی این روستا نیست. صبح و عصر اهالی ابرسیج دور هم جمع میشن و با نمدمالی، بافتن دستکش و کلاه به امرار معاش خودشون و خانواده هاشون کمک میکنن. مریم خانوم یکی از زنان روستای ابرسیج که بافنده کلاه هم هست میگه در خانواده ما همگی به بافتن کلاه نمدی مشغولن. کلاه نمدی برای روستاییان ابرسیجی اهمیت بسیاری داره، برای اینکه گویای اصالت روستاییشونه. جوانترهای اهل روستای ابرسیج شهرستان شاهرود در تولید محصولات نمدی ایده های جدیدتری رو به کار گرفتن، از جمله اینکه روی نمد سوزندوزی میکنن و نقشه ها رو به وسیله گلدوزی طراحی میکنن. دور نمدها رو ریشه میزنن و نهایتاً محصول نمدی زیباتر میشه. محصولات تولید شده نمدی روستاییان ابرسیجی در تمام نقاط کشور طرفدار داره و بافته های محلی و نمدمالی سالهای قبل برای اهالی این روستا درآمد میلیاردی ایجاد کرده. جای خوشحالیه که این روزها اهالی روستای ابرسیج شهرستان شاهرود در استان سمنان با فعالیت کشاورزی، دامداری، زنبورداری و تولید بافته‌های کرکی و نمدمالی با ایجاد اشتغال برای تمام اهالی روستا از مهاجرت روستایی‌ها به شهر جلوگیری کردن و روستایی‌هایی هم که به شهر مهاجرت کرده بودند با امید به کار مجدد در روستاشون دوباره به زادگاهشون برگشتن.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگرانه گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. ماه رمضان مبارک.
ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین، همچنان با ما باشید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.